ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان عزیزمند، امروز چهارشنبه 22 آبان ماه سال 1398 هجری شمسی برابر با 13 نوامبر سال 2019 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. وحید پوراستار.
سلام شنوندگان رادیو فردا. دادگاهی در سوئد با بازداشت یک ماهه حمید نوری که گفته می شود از مقام های قضایی اعدام های تابستان 1367 در ایران است موافقت کرد. به گفته کاوی موسوی، حقوقدان و شاکی این پرونده، تاکنون 5 اتهام علیه این فرد از جمله جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی اعلام شده است. آقای نوری در جریان سفر از تهران به استکهلم چند روز پیش بازداشت شد. آقای موسوی میگوید حمید نوری در زمان اعدام‌های سال 67 دادیار زندان‌های اوین و گوهردشت بود.
امروز آقای حمید نوری که زیر اسم مستعار حمید عباسی و چند اسم دیگه دادیار در زندان اوین و گوهردشت بود در قتل عام سال 67 آورده شده جلوی دادگاه و شاکی پرونده من هستم که تقاضا کردیم که نگهش داریم که پرونده تکمیل بشه. ببینید اطلاعاتی که بر اساس اون ما تونستیم این آقا را دستگیر کنیم اطلاعاتی بود که ایرج مصداقی مدت‌ها کوشش کرده بود و جمع کرده بود که این آدمو من بتونم بگیرم.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون آمار دقیقی از کشته شدگان اعدام‌های سال 67 ارائه نکردند، اما مخالفان می‌گویند در جریان اعدام‌های آن سال هزاران نفر از زندانیان سیاسی کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اصرار بر اظهاراتش درباره مشخص نبودن سرنوشت مبالغی از فروش نفت ایران گفت تا زمان مشخص شدن این موضوع به پیگیری آن ادامه خواهد داد.
خب 260 میلیون دلار یکی آمده از ما نفت برده پولش نداده، 420 میلیون دلار یکی دیگه آمده از ما نفت گرفته، خب پولش بدید. این حدود 700 میلیون دلاری که نفت ما رو بردید معلوم نیست چی کار کردید، بیایید حساب پس بدید. این که عیب نداره که چیزی نیست.
آقای روحانی پیشتر در یک سخنرانی در یزد از عملکرد قوه قضاییه در زمینه مبارزه با فساد انتقاد کرده بود، اظهاراتی که با واکنش قوه قضاییه روبرو شد. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت همچنین درباره انتخابات پیش روی مجلس در ایران گفت اگر مشکلی را در این زمینه حس کند نامه خواهد نوشت و تذکر قانون اساسی خواهد داد. حسن روحانی در روزهای اخیر اظهارات انتقادی تندی از عملکرد برخی نهادهای جمهوری اسلامی بیان کرده است. در مقابل مخالفانش خواستار پاسخگویی عملکرد دولت او به ویژه در حوزه اقتصادی شدند. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه ایران میگوید صبح روز چهارشنبه تعدادی از کارمندان سازمان ثبت و اسناد کشور بازداشت شدند. این خبرگزاری بدون اشاره به تعداد افراد بازداشت شده تخلف آنان را اخذ رشوه‌های کلان، جعل و همکاری با افراد سودجو در جهت تصرف اموال عمومی یا خصوصی، سوء استفاده از اسناد مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد خلل و کاهش سرعت در فرایند کار جهت اخذ رشوه‌های کلان اعلام کرده و گفته است بازداشت آنها با هماهنگی و پیگیری ریاست سازمان ثبت و اسناد کشور صورت گرفته. در همین حال رئیس حوزه قضایی رودهن روز چهارشنبه از بازداشت منوچهر همت نجفی رئیس شورای این شهر به اتهام اختلاس و ارتشا خبر داد. این مقام قضایی همچنین گفته در پرونده ساخت و سازهای غیر مجاز در رودهن تاکنون 25 نفر بازداشتند. معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی از رفع توقیف فیلم خانه پدری با دستور رئیس قوه قضاییه خبر داد. محمد مهدی طباطبایی نژاد روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که نامه دادستانی تهران مبنی بر رفع توقیف این فیلم دریافت شده و نمایش آن در سینماها از چهارشنبه شب از سر گرفته می‌شود. برکتش.
با سپاس از وحید پوراستاد، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این مجله. واکنش چین و روسیه به گزارش دیدبان هسته‌ای ملل متحد در خصوص عملکرد تهران.
پرونده های ایران نه تنها بهبود پیدا نمی‌کنه، از نظر اقتصادی که از نظر امنیتی به شورای امنیت هم میره.
از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی اروپا با آمریکا روابط بسیار تنگاتنگی دارن.
تذکرات رئیس جمهوری اسلامی از یک طرف نسبت به فساد، از طرف دیگر در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی.
حواسمون به یک حرکت سیاسی بزرگ به نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماه‌های آینده جمع باشه.
بازداشت یک تبعی جمهوری اسلامی در سوئد به اتهام نقش داشتن در اعدام‌های دست جمعی سال 1367.
امروز در مقابل دادگاه حضور پیدا کرد و دادگاه همونطوری که ما می‌خواستیم او رو در بازداشت نگه داشت.
این گزارش‌ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. پکن در واکنش به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عملکرد تهران و بیانیه سه کشور اروپایی در مورد ایران با انتقاد مجدد از خروج ایالات متحده از معامله هسته‌ای خواستار حفظ کنترل و اجرای توافقنامه هسته‌ای شده است. پیش از این مسکو از آنچه هیستری سیاسی به خاطر کشف ذرات اورانیوم در یک سایت ایران خواند انتقاد کرد. از سوی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی درباره واکنش تهران به انتقاد سه کشور اروپایی از گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای گفت این اقدامات را انجام می‌دهند که آنها بدانند اگر قرار است به گفته آنها به تعهداتشان عمل کنند باید همه به این تعهدات عمل کنند. روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که دولت این کشور گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بیانیه کشورهای اروپایی را دیده و بر این عقیده است که خروج یک جانبه آمریکا از برجام و کارزار فشار حداکثری علیه تهران به گفته او ریشه مشکلات فعلی بحران اتمی ایران است. گنگ شوانگ در این حال از همه طرفین از جمله اروپا و ایران خواست تا کنترل خود را حفظ کنند و اختلافات را در چارچوب این توافق به شکلی دیپلماتیک و سیاسی حل کنند. همچنین سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت که باید به ایرانیان و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان داد وضع را به طور کامل روشن کنند و به سوالات مشخص پاسخ‌های مشخص بدهند. چین و روسیه روابط نزدیکی با تهران دارند و در پی خروج واشنگتن از برجام همانند فرانسه، بریتانیا و آلمان بر حفظ توافق اتمی با ایران تاکید کردند. در همین حال دولت دونالد ترامپ نه تنها برجام را جامع و کارآمد نمی‌داند، بلکه آقای ترامپ آن را فاجعه بار و یکی از بدترین توافق‌هایی که دیده توصیف کرده است. در این حال تهران اقداماتی را برای کاهش تعهدات اتمی خود آغاز کرده که تاکنون به 4 مرحله رسیده است. آخرین مرحله گازدهی به سانتریفیوژها در تأسیسات اتمی فردو بوده است. در این ارتباط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود در روز 20 آبان تایید کرد که ایران غنی‌سازی در تأسیسات فردو را از سر گرفته است و در این حال اعلام کرد ذرات اورانیوم با منشأ ساخت دست بشر در محلی که ایران پیشتر به آژانس اعلام نکرده بود پیدا شده است. در همین حال فرانسه، آلمان و بریتانیا و همچنین اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از تصمیم ایران برای احیای فعالیت‌ها در فردو شدیداً ابراز نگرانی کردند. آنها از تهران خواستند مفاد برجام را رعایت کند یا علیه آن اقدام می‌کنند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
بیانیه سه کشور
بزرگ اروپایی درست اشاره مستقیم به وضعیتی است که میتونه به کشیدن ماشه یا اون چه که به عنوان مکانیزم ماشه ازش یاد میکنن بی انجامه. معنی ساده تر این است که پرونده های ایران نه تنها بهبود پیدا نمیکنه از نظر اقتصادی، که از نظر امنیتی به شورای امنیت هم میره. وضعیت بسیار دشواری است در حقیقت، بندبازی بین دو گزینه بد و یا بدتره.
در مقابل محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه درباره واکنش تهران به بیانیه سه کشور اروپایی گفت:
این گام‌هایی که برمی‌داریم گام‌هایی هستش که عمدی هم داریم این کارو می‌کنیم که بدانن که اگر قرار هستش که تعهد عمل بکنیم همه باید عمل بکنیم، یعنی هم باید چاره به اضافه یک عمل بکنه هم ایران عمل بکنه. اگه قرار هستش که اروپایی‌ها به تعهد خودشون عمل نکنن، نباید انتظار داشته باشن که ایران به تعهدات برجامی خودش عمل بکنه. البته ما به دنبال این نیستیم که از برجام خارج بشیم.
پیش از او محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی در روز سه‌شنبه خطاب به وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه از آنان خواسته بود که به توصیف او فقط یک تعهد را نشان دهند که در 18 ماه گذشته به آن عمل کردند. مقام های جمهوری اسلامی میگویند اروپاییان تعهدهایی درباره فروش نفت ایران و بازگشت پول آن، سرمایه گذاری در ایران، حمل و نقل و هوانوردی و کشتی ایرانی دادند ولی به این وعده ها عمل نکردند. منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین ایرانی ساکن آمریکا، عقیده دارد این تحلیل که اروپا باید بین ایران و آمریکا جانب تهران را بگیرد پوچ و بی‌معنی است.
از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی اروپا با آمریکا روابط بسیار تنگاتنگی دارن. اگرچه در حال حاضر به خاطر ترامپ اختلافات ایجاد شده، به هر حال مشکلاتشون رو با هم حل میکنن یا با ترامپ یا بدون ترامپ، ولی تصور این که از نظر اقتصادی یا دیپلماسی مثلا آلمان یا فرانسه یا بریتانیا بیان سمت ایران بگیرن بر ضد آمریکا، این حرف بسیار کودکانه. یک ممکنه از نظر باز رقابت‌های داخلی بتونه به عنوان ابزار تبلیغاتی ازش استفاده بشه، ولی کوچکترین ارزش سیاسی و دیپلماتیک نداره.
از سوی دیگر دولت عربستان سعودی ایران را به آنچه فریب ادامه دار درباره برنامه اتمی‌اش نامید متهم کرد. دولت عربستان سعودی همچنین به تعویق انداختن ارائه اطلاعات به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی تهران را محکوم کرد. عربستان سعودی می‌گوید نگران ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران است و پیشتر اعلام کرده بود که در صورت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای به دنبال ساخت چنین سلاحی خواهد رفت. این در شرایطی است که ایران هر گونه تلاش برای ساخت بمب اتمی را رد کرده است.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه هیئت دولت مجدداً نسبت به عملکرد به اصطلاح انتخابی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در قبال پرونده‌های فساد تذکر داد. اظهارات اخیر حسن روحانی در یزد و کرمان در مورد لزوم برخورد قضایی با چند پرونده کلان اقتصادی، انتقادات قوه قضاییه جمهوری اسلامی و جناح اصولگرا را به دنبال داشته است.
از قوه قضاییه میخوام حالا که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد میکند، مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدهد. این که هنوز بعد از چند سال برای ما روشن نیست آقایی که 2,700,000,000 پول این مردم را خورد، این پول کجا رفت؟
نطق حسن روحانی بود در یزد. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد که روی پرونده‌های فساد جمهوری اسلامی تحقیقاتی دارد به رادیو فردا میگوید:
ابتدا هم باید پذیرفت که به قول خود مقامات حاکمیت فساد ساختاریه، یعنی مربوط نمیشه به یک جناح که بگیم یک جناح فرضاً از نظر مدیریتی و مالی فاسده و دیگری نیست. این ساختار ولایت فقیه در واقع یکی از مشکلاتش همین ایجاد فساد ساختاریه، به این دلیل که این نظام شفاف نیست، پاسخگو نیست و از قضا این فساد از بالاترین نقطه هم شروع میشه، یعنی از همون دفتر رهبر که اونجاست در واقع محل توزیع راند. اما اونجایی که مربوط میشه به مجازات ها یا فرضاً عرصه رسانه‌ای که مثلا تبلیغات زیاد میشه یا نمیشه، اینجا به نوعی جناحی میشه، یعنی اینکه فرضاً قوه قضاییه وقتی میخواد بره دنبال پرونده های فساد گزینشی در واقع انتخاب میشه، به این معنا که از دولت و مقامات دولتی به دلایل سیاسی، حالا یا توزیع قدرت یا مربوط میشه فرضاً به آینده رهبری، اونجاست که در واقع قوه قضاییه جناحی برخورد میکنه. و اینا میشه دید، یعنی پرونده‌های فرضاً فساد رو اگه مطالعه بکنیم شمارش رو و آماری بگیریم خواهیم دید بیشتر فشار به مقامات دولتیه. اما این پرسشی که مطرح میشه اینه که خب اگر قوه قضاییه به رئیسش ادعا میکنه که در مورد فساد مالی مدیریتی بسیار جدی است، ایشون توضیح نمیده که فساد مربوط مثلا به شهرداری تهران که مربوط میشه به قالیباف، یعنی یکی از مریدان رهبری، یکی از کسی نزدیکترینش، چرا به این رسیدگی نشد؟ یا پرونده های بسیار بزرگتر و بسیار پرمشکلتر میبینیم رسیدگی نمیشه، اما اونجایی که مربوط میشه فرضاً به برادر رئیس جمهور اونجا بهش بسیار پرداخته میشه. اما این به این معنی نیست که فساد در واقع جنایی، فساد همگیر ساختاری است، اما برخورد با فساد اونجایی که به هر حال چون شمشیر تیز قوه قضاییه هست به دست اونهاست و سمت مخالفان سیاسیشون و مخالفان کسی که به هر حال یا جریانایی است که به هر حال به نوعی با ولایت فقیه در رقابت هستن یا در انتقاد هستن یا اینکه فرضاً به نوعی توزیع قدرت رو مخدوش میکنن اونجا رو نشونه میده.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در استکهلم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در خصوص انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه هیئت دولت تذکراتی داد.
حواسمون به یک حرکت سیاسی بزرگ به نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماه‌های آینده جمع باشه. این جناح پیروز بشه پیروزی ما نیست، اون جناح هم پیروز شه پیروزی ما نیست، ملت اگر پیروز شد پیروزی ما هست.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه در خصوص به رادیو فردا میگوید
به نظر میرسه فضای انتخابات بین سیاسیون و حاکمان و توده مردم بسیار از هم فاصله داره، در حالی که انتخابات و حق رأی واقعا یه حق ملی است که در ایران توسط اصل ولایت فقیه از یه طرف ابزار نظارت استصوابی از طرف دیگه روز به روز بیشتر مخدوش شده. اصلاح طلبان الان با بالاترین سطح شکاف و اختلاف هم بین بدنه اجتماعی و خودشون هم بین بدنه اصلاح طلبی و رأی اصلاح طلبی مواجه هستن، هم بالاترین شکاف و هم اون چی که عیانه دارن بدترین بازیشون رو میکنن، یعنی اصلاح طلبان دارن حتی ابزار صندوق رأی هم میسوزونن. اونا خب از ابزارهای دیگه مطالبه محوری، تجمع، اعتراض نفی میکنن، در حالی که الان آقای خامنه‌ای به رأی بالا برای نشان دادن موافقت مردم با سیاست‌های اون و نظام تحت امرش احتیاج داره، اصلاح طلبو با طرح سرا در واقع پرچم سفید تسلیم و بالا بردن که شما هر نوع بازی بکنید ما هستیم. اینها نمیان که از رأی ندادن هم استفاده بکنن، نگفتن هم استفاده حق رأیه. چرا در مورد اصل مشارکت در انتخابات نظر سنجی نمی کنن؟ چرا اکثر افراد جریان اصلی اصلاحات در شورای عالی اصلاح طلبان غایبن؟ حالا چه مسنشون چه میانسالاشون چون و چرا استعفا میدن افرادی که میرن؟ من پیش بینی اینه که یه ائتلاف دوگانه ای از فرصت طلب ترین و راندخارترین اصلاح طلبان از یه طرف و محافظه کارترین بخش اصلاح طلبان که پرچم سفید و بالا بردن از طرف دیگه شک میگیره، ولی اونها به علت اینکه مردم ناراضیان هم به خاطر ناکارآمدی اصلاح طلبان و اعتدالی ها در دولت و مجلس و شورا و همین که حکومت روز به روز انتخابات رو و نهادهای انتخابی رو با تصمیمات بالاسری از رده خارج خارج میکنه، اصلاح طلبان هم چوب رو میخورن این دفعه، هم پیاز رو. این دفعه رأی دادن ولو شخصی آقای خاتمی دیگه رأی به نظام نیست، رأی به سیاست های کنونی نظام در تنش با جهان و منطقه است که به قول آقای روحانی کشور رو به تعطیلی و بنبست کشون. و این دفعه مردم درس مهمی هم به آقای خامنه‌ای و بخش اقتدارگرا خواهند داد و هم به بخش اصلاح طلبان محافظه‌کار و اصلاح طلبان فرصت طلبی که میخواهند دور سفره همیشه حضور داشته باشند.
نقطه نظرات رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. و اما نقطه نظرات شما شنوندگان.
آقای روحانی شما که میای از فساد میگی، تمام بنیادتون فساده. شما حق آموزش پرورش اون بچه هایی که میخوان در آینده توی مملکت خدمت کنن، از چی بگم، از کدوم بگم، بنیادتون فساده. چرا میای تو دولت خودت، مگه دولت های مختلف نبوده؟ چرا میای شعار میدی؟ با چه روی میای شعار میدی؟ همه مردم ایران میدونن از اون موقعی که شما پاتون رو تو این مملکت گذاشتین همه چی رو عبین بردین، دروغ تو این مملکت رواش کردین، فساد تو این مملکت رواش کردین، اعتیاد، فحشا، فقر و و و.
آقای روحانی خیلی گله و شکایت فرمودن از قوه قضاییه، حق دارن، حق دارن. اگر نه برادرش از این در وارد نمی‌کردن، از اون در بفرستن مرخصی. اولا دوم این که فرض کنیم بر فرض محال سازمان‌های مورد نظارت و ریاست مستقیم دفتر رهبری تمام اون پولایی که گفتن و به اضافه اون پولایی که آقای ظریف گفتن و به اضافه اون پولایی که معاون آقای روحانی گفتن برگردونن، مردم ایران و سننه. این میره سوریه و لبنان، حزب الله و یمن، حوثی‌ها و اینجور جاها.
جناب آقای روحانی امروز در یزد مجدداً کلید رو از جیبشون در آوردن، فرمودن در مورد اختلاس‌های میلیاردی به دلار، ولی جرأت نداشتن خودشون بفرماین که این اختلاس‌های میلیاردی 900 میلیونی، 800 میلیونی، چند میلیاردی مربوط به کدوم ارگانه، کدوم. جرأت نداشتن اسم سپاه رو بیارن، اسم رادیو تلویزیون رو بیارن، نهادهای تحت رهبری، نظر رهبری رو بیارن. اون وقت به وزیرش دستور میده بیاد به قول معروف روشنگری بکنه. خب شما خودت جرأت نداری آقا. یه قسمتش جیب برادرت آقای حسین فریدون، از اونجا اگه بخوایم شروع کنیم.
کشف میدان نفتی با ظرفیت 52 میلیارد بشکه هیچ سهمی برای ایران و ایرانی ندارد. مفتخورهای فلسطین و یمن و سوریه و امثال نصرالله در راهند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس جمهوری ایالات متحده با امضای فرمانی وضعیت اضطراری ملی آمریکا در خصوص جمهوری اسلامی را که 4 دهه پیش به دنبال انقلاب سال 1357 در ایران، اشغال سفارت آمریکا در تهران و ماجرای گروگانگیری وضع شده، برای 1 سال دیگر تمدید کرده است. بنابر این فرمان دولت و شرکت‌های آمریکایی از هر گونه تجارت مستقیم یا غیر مستقیم نفت و گاز با جمهوری اسلامی منع شدند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کاخ سفید واشنگتن با اشاره به اینکه روابط آمریکا و ایران هنوز عادی نشده، اعلام کرده است که دونالد ترامپ وضعیت اضطراری ملی علیه ایران را برای 1 سال دیگر تمدید کرده است. در اطلاعیه منتشر شده در وبسایت کاخ سفید، دونالد ترامپ تأکید کرده که لازم می‌داند وضعیت اضطراری ملی در فرمان اجرایی 1270 در مورد ایران ادامه پیدا کند. تمدید وضعیت اضطراری ملی بدین معنی است که سیاست رایج از زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر تا کنون ادامه می‌یابد. جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا در پی حمله دانشجویان گروه موسوم به خط امام به سفارت آمریکا در تهران، اشغال این سفارت و گروگانگیری کارکنان آن، فرمان 1270 را صادر و تحریم‌های علیه ایران وضع کرد. در 29 دی ماه 1359 توافقی بین ایران و آمریکا در الجزایر به دست آمد که هدف آن پایان دادن به بحران ناشی از گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران بود. کارمندان سفارت پس از 444 روز از اسارت آزاد شده و به کشورشان بازگشتند. در سال 1995 در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون نیز فرمان اجرایی 12957 علیه ایران وضع شد. آقای کلینتون در فرمان اولیه تحریم ها علیه ایران همکاری تجاری آمریکا در صنعت نفت و گاز ایران را ممنوع کرد و دو ماه بعد نیز آن را مشمول هر نوع تجارت با ایران کرد. طی سالهای گذشته دیگر رؤسای جمهور آمریکا نیز فرمان وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران را هر سال تمدید کرده اند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در ادامه تیرگی مناسبات بین قالب ممالک عربی حاشیه خلیج فارس و تهران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مذاکره سیاسی را تنها راه حل مشکلات منطقه عنوان و اضافه کرده که تهران از همه توانش برای ایجاد یک چنین فضای استفاده می کند. پیشتر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سفر به روسیه به خبرنگاران اظهار داشت که عربستان سعودی به پیام حسن روحانی جواب مثبتی نداده است. گرفتاری های مناسبات تهران و ریاض را از کامران متین، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه ساسکس در بریتانیا جویا می شویم.
به نظر من میشه در واقع یک نوع مقایسه کرد بین موضعی که ایران در رابطه با مشکلاتش با ایالات متحده داره و همین مشکلاتی که بین ایران و عربستان هست. در رابطه با ایالات متحده ایران میگه که ما مادامی که تحریم ها سر هستن حاضر به مذاکره نیستیم، یعنی ما تحت فشار حرف نمیزنیم با طرف مقابل. من فکر میکنم همچین منطقی در مورد عربستان و ایران هم حاکم هست، یعنی عربستان در حالتی که در یمن درگیر یک جنگی هست که خب حوثی ها از ایران کمک دریافت میکنن و در واقع فشاری که از سوی حوثی ها میاد بر اونها به نوعی در واقع فشار ایران هم از نظر عربستان محسوب میشه، یا مثلا نفوذی که ایران در عراق اعمال میکنه همین حالا خب ما میبینیم این همه تظاهرات هست و سیاست عراق تا حدود زیادی تحت کنترل جمهوری اسلامی ایران هست، یا مثلا حضور ایران در سوریه و اینها، همه اینها شرایط رو در واقع در منطقه برای عربستان به وجود آورده که در حالی که این وضعیت ادامه داره طبیعتاً مذاکره با ایران از موضع در واقع ضعف خواهد بود، حداقل این چیزی هست که عربستان سعودی تصورش رو میکنه. از اون طرف تحولاتی که به خصوص در این یکی دو ماه اخیر رخ داده به نظر من رهبران عربستان رو تا حدودی قانع کرده که اتفاقاً روند قضایا شاید برخلاف چیزی که در طول تابستان ما شاهدش بودیم، حمله به نفتکش‌ها و به پهپاد آمریکایی با تاسیسات نفتی، اتفاقاً گذشت زمان به نفع ایران نیست. مثلا شما همین چند روز اخیر شاهد بودیم که کشورهای اروپایی عضو برجام تهدید کردند که به اصطلاح نقض برجام از سوی ایران رو ممکنه به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدن، و خب این بازگشت تمامی تحریم علیه ایران از سوی شورای امنیت ایران رو در وضعیت بسیار بدتری قرار میده. خب طبیعتا عربستان ممکنه فرض بکنه که کمی صبر بیشتر در رابطه با مذاکره با ایران اتفاقا ممکنه اونها رو در موضع قوی تری قرار بده.
مناسبات جمهوری اسلامی و عربستان سعودی طی سالها و دههای اخیر به طور کلی توأم با مسائل و مشکلات و حتی تشنج بوده. این وضعیت فکر میکنیم به کجا ممکنه منتهی بشه؟
بله این مسئله هست، ولی خب ما اگر تاریخ رو کمی دورتر هم بریم دوران خوب بوده، مثلا دوران قبل از انقلاب یا مثلا دوران حتی رئیس جمهوری آقای رفسنجانی آقای خاتمی. این مناسبات وقتی به نظر من بسیار تیره شد که به اصطلاح احساس عربستان این بود که ایران داره منطقه رو به اصطلاح زیر هژمونی یا استیلای خودش در میاره، و این در طول مثلا 10-12 سال اخیر به خصوص رخ داده. برنامه اتمی ایران، حضور ایران در منطقه به دلیل از بین رفتن رژیم عراق و اینها، یعنی وضعیتی رو میشه تصور کرد که این بالانس یا توازن قوا طوری باشه که این روابط بتونه حسنه بشه، ولی من فکر میکنم در شرایط فعلی رابطه ایران و عربستان نهایتاً تابعی هست از
رابطه ایران و آمریکا. اگر در اون زمینه در مسئله برجام یا کلا رابطه ایران و آمریکا گشایشی حاصل بشه، احتمال بسیار زیاد رابطه ایران و عربستان هم بهبود خواهد یافت. یا اگر ایران به هر دلیل نفوذش در منطقه کم بشه، مثلا این تظاهرات عراق منجر به کمتر شدن نفوذ ایران بشه، یا در یمن عربستان بتونه یک طوری مسئله رو فیصله بده، اون موقع خب احتمال اینکه بتونن دوباره از موضع برابر به اصطلاح به لحاظ ژئوپلیتیک حرف بزنن هست. ولی در شرایط فعلی فکر نمی‌کنم که این نامه‌نگاری و اینا خیلی مؤثر باشه از سوی جمهوری اسلامی.
کامران متین بود، استاد علوم سیاست، علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا.
صحنه.
اما نگیم مرغانه، شما چی گیر
نکنین جوری با خودت.
اون وادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
You foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it again.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
حکم بازداشت یک تبعه جمهوری اسلامی در سوئد که به عنوان یک مسئول سابق قوه قضایی جمهوری اسلامی و به اتهام نقش داشتن در اعدام‌های دست جمعی هزاران تن در سال 1367 دستگیر شده تمدید شده است. به گفته کاوه موسوی، حقوقدان بین المللی و از شاکیان پرونده قطور و حجیم اعدام‌های دست جمعی سال 1367، تا کنون 5 اتهام علیه فرد مذکور از جمله جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی اعلام شده است. فرد یاد شده در جریان سفر از تهران به استکهلم چند روز پیش بازداشت شد. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دادگاهی در سوئد در حال بررسی پرونده فردی است که به گفته کاوه موسوی، وکیل ساکن بریتانیا و ایرج مستاقی، پژوهشگر و فعال سیاسی ساکن سوئد، از عوامل دخیل در اعدام‌های دست جمعی و فراغذایی سال 1367 بوده است. کاوه موسوی شاکی پرونده تا کنون 5 اتهام را علیه این فرد که حمید نوری معرفی شده مطرح کرده است. به گفته کاوه موسوی و ایرج مستاقی، این فرد در زمان اعدام‌های سال 67 دادیار زندان‌های اوین و گوهردشت بوده است. دقایقی پس از پایان جلسه دادگاه از ایرج مستاقی، پژوهشگر و فعال سیاسی، پرسیدم که در جلسه روز چهارشنبه چه گذشت.
امروز حمید نوری که با نام مستعار حمید عباسی در زندان گوهردشت و اوین دادیار زندان بود و معاونت ناصریان شیخ محمد مقیسه قاضی ارشد رژیم رو به عهده داشت و نقش فعالی در کشتار 67 داشت، امروز در مقابل دادگاه حضور پیدا کرد و دادگاه همونجوری که ما می‌خواستیم او رو در بازداشت نگه داشت برای یک ماه دیگه یا 4 هفته تا بتونیم اسناد و مدارک و شواهد بیشتری رو به دادگاه ارائه بدیم برای بازداشت بیشتر او تا محاکمه.
آقای مستاقی، دفاع آقای نوری در برابر اتهاماتی که شما علیه ایشون مطرح کردید چه بود؟
ما فقط در زمانی که مطرح شد جرائم ایشون در دادگاه حضور داشتیم. در زمانی که ایشون دفاعیاتشون رو انجام میدادن ما در دادگاه نبودیم، کسی نبود بجز ایشون، وکیل مدافع و مترجمشون. و بعد از دادگاه که تمام شد ما در دادگاه دوباره حضور پیدا کردیم، زمانی که قاضی دادگاه حکمش رو خوند و ایشون رو یک ماه دیگه در بازداشت نگه داشت. ظاهرا ایشون مطرح کردن که بیگناه هستن و در زندان هم ایشون حضور نداشتن و اساسا شغلی در زندان نداشتن.
و فکر میکنید که این یک ماه فرصتی که دادگاه به شما داده برای اثبات این که آقای حمید نوری همون حمید نوری ملقب به عباسی هست که شما ادعا کردید کافی خواهد بود؟
حتما کافی خواهد بود. اسناد و شواهد بسیاری در این زمینه هست که به موقع ارائه خواهیم داد. میدونید ما در سوئد زندگی میکنیم، در کشوری که بی جهت کسی رو دستگیر نمیکنند. آقای حمید نوری به محض اینکه وارد سوئد شد، با توجه به اقداماتی که از قبل صورت گرفته بود، ایشون دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شدند.
و آیا اسناد و شواهدی که شما از اونها صحبت میکنید در اروپا تهیه شده که قابل ارائه به دادگاه در سوئد هست، یا شواهد و اسناد از ایران به دست شما رسیده؟
من در این زمینه نمیتونم توضیح بیشتری به شما بدم. میتونم فقط این رو خدمتتون بگم که ما شاهدین بسیاری رو هم از سراسر دنیا خواهیم داشت برای اینکه شهادت بدن در مقابل دادگاه و در ارتباط با این پرونده و هویت ایشون رو تایید بکنن.
این پرونده در حالی در کشور سوئد گشوده شده که آمار دقیقی از صدها تا هزاران زندانی سیاسی که در تابستان سال 67 به دستور مقامات قضایی ایران در زندان‌ها به جوخه اعدام سپرده شدند وجود ندارد و محل دفن آنها هم معلوم نیست. در طول این سال‌ها خانواده‌های قربانیان همچنان در پی دادخواهی هستند از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار و آزار. خانواده‌های جانباختگان حتی از سوگواری بر مزاری که تصور می‌کنند عزیزانشان در آنجا دفن شدند محرومند. در سال 1395 یک فایل صوتی از دیدار و گفتگوی آیت الله حسین علی منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی، با حسین علی نیری، حاکم شرع زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پور محمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین منتشر شد. در این مکالمه آیت الله منتظری از اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد می‌کند. این سه نفر به همراه ابراهیم رئیسی با حکم مستقیم آیت الله خمینی از تصمیم ایران اعدام‌های سال 67 بودند، گروهی که به هیئت مرگ معروف شد. آنگونه که ایرج مصداقی در تحقیقات خود مطرح کرده، حمید نوری مشهور به عباسی به همراه دو تن دیگر حکم شاکی و شاهد را داشتند و کارشان تلاش برای گرفتن حکم اعدام زندانیان از اعضای این هیئت بوده است. در گفتگو با کاوه موسوی، شاکی پرونده علیه حمید نوری، در مورد جزئیات این پرونده پرسیدم.
امروز آقای حمید نوری که زیر اسم مستعار حمید عباسی و چند اسم دیگه دادیار در زندان اوین و گوهردشت بود در قتل عام سال 67 آورده شده جلوی دادگاه و شاکی پرونده من هستم که تقاضا کردیم که نگهش داریم که پرونده تکمیل بشه. ببینید اطلاعاتی که بر اساس اون ما تونستیم این آقا را دستگیر کنیم، اطلاعاتی بود که ایرج مصداقی مدت‌ها کوشش کرده بود و جمع کرده بود که این آدمو من بتونم بگیرم. مدت‌ها بود که به مصداقی گفته بودم که باید اسنادی بدی که محکمه پسند باشه، چون اینجا ایران نیست، اینجا کشوری است که اصل براءت خیلی جدی تلقی میشه، یعنی انسانها بیگناه هستند تا زمانی که دادستان گناهشون رو ثابت کنه در سطحی که دیگه جای تردید نداشه.
آقای موسوی، الان دقیقا شما چه اتهاماتی رو علیه آقای نوری مطرح کردید؟
جنایات جنگی، جنایات بر علیه بشریت، نفس‌کشی، شکنجه. و نظر به اینکه این جنایات در 31 سال پیش به وقوع پیوستند، اگر وکلایی که جمهوری اسلامی استخدام میکنه، برای اینکه مسلماً قوی ترین وکلای سوئد رو استخدام کردند و پول زیادی خرج خواهند کرد که این تبهکاری که از متهمین تراز اولشونه رها کنه آزاد کنن، کاری کردم که جرم مستمر مفقود الاثر کردن هم در این اتهامات باشه. بدین معنا که تا زمانی که جنازه های بچه هایی که در خاوران و جاهای دیگه خاک کردن با اون شیوه غیر اخلاقی منحصر به فرد این حکومت بی اخلاق این کار کردن، تا زمانی که مادران و پدران این جنازه ها رو بهشون پس داده نشه، این جرم مستمر ادامه داره. من این کار کردم و اصرار کردم با دادستانی که این اتهام در اونجا آمده باشه که دفاع مشمولیت مرور زمان مطرح نشه.
آقای موسوی، شما در مورد جنایت جنگی صحبت میکنید، چگونه آقای نوری ممکنه مرتکب جنایت جنگی شده باشه؟
ببینید، پیمان های ژنو، چهار پیمان ژنو که مسلط هستن بر اقداماتی که در شرایط جنگی میشه کرد، صریحا میگویند که زندانی و اسیر جنگی رو نمیشه کشت. اینها ادعا میکنن، آقای پورمحمدی و رئیسی ما ادعا کردن که این کار در شرایط جنگی بوده. وقتی عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان و مجاهدین شروع کردند، دقیقا در عکس العمل نسبت به اون موضوع بود که خمینی اون فتوای مرگ و داد. و اینا تمام دفاعشون نیست که این اتفاق در جنگ بوده. خب اگر جنگ بوده که دیگه بیشتر باید از حقوق اسیر جنگی حفاظت کرد. مسئولیت دولت ها در مقابل قانون بین الملل در پیمان ژنو روشنه. اگر در جنگ بوده که دیگه امکان این کار نبوده. الان اونقدر این حضرات نادان هستند، این رؤسای جمهوری اسلامی که میان با دست خودشون با زبون خودشون کیفرخواست خودشون می نویسند. پور محمدی دیدم این اواخر برای اینکه از چنگال قانون فکر کنه که بخواد فرار کنه، آمده گفته که در جریان بود که حمله کرده بودن. خب اگه حمله کرده بودن پس قوانین جنگی صدق میکنه. اگر قوانین جنگی صدق میکنه که شما نمیتونید این کارا رو بکنید. اگه قوانین جنگی صدق نمیکنه بسیار خوب. اگه صدق میکنه که خب من برای اینکه مطمئن باشم کیفرخواستی که نوشتم و فرستادم به دادستانی تاکید کردم روی این موضوع که اینها امروز اصرارشون نیست که در شرایط جنگی ما اینا رو کشتیم. در شرایط جنگی که نمیشه اسیر جنگی رو کشتیم.